قراره که براتون بخونم و بشنویم. اینجا برنامه محیی از رادیو قرآن، لطفا همراه ما بمانید.
زندگی پنجره ایست رو به آفاق بلند،
زندگی پنجره ایست رو به آفاق بلند،
باز کن پنجره را، باز کن پنجره را، مثل یک آینه از عطر خدا روشن شو.
باز کن پنجره را،
مثل یک آینه از عطر خدا روشن شو، از عطر خدا روشن شو، خدا روشن شو.
بله، خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که همراه هستیم با برنامه خودتون محیی از رادیو قرآن. ما هم در استودیو سوال میپرسیم از خانم دکتر، هم اتاق فرمان، هم شما مردم عزیز، همه سوالاتمون رو میپرسیم و خانم دکتر صبورانه جواب میدن. دوستان در اتاق فرمان پرسش رو مطرح کردن که توی یک خانواده، خانم دکتر، وقتی که حالا یه بچه‌ای هست، شما فرمودید مثلا خوشخلقه، خوب از خواب بیدار میشه، یه بچه‌ای هست که بد عنق، دیر لود میشه، همه مدلشو وقتی تو خونه داریم باید چیکار بکنیم؟
ببینید، این گفتیم ژنتیکی هست، یعنی ما یک خلق و خوی اولیه ژنتیکی داریم که میتونیم اونو پرورشش بدیم.
درسته،
در جهت مثبت. مثلا ما بچه‌هایی رو داشتیم که خوشخلق بودن، انقدر باشون بد رفتاری شده که بدخلق شدن.
درسته.
و بچه‌هایی رو داریم که بدخلق بودن، انقدر روی نکات منفی وجودشون تاکید نشده و به عکسش روی نکات مثبت وجودشون تاکید شده، یعنی رفتار مقابل با رفتار ناهمساز رو گرفتن و تقویتش کردن و باعث شده که اونها برن به سمت خوشخلقی. پس یکی از کارهایی که در مورد خانواده میتونن بکنن اینه که اون خلق و خوی ثابت اولی اگر خوبه اونو پرورشش بدن در جهت مثبت، اگر بده رفتار مقابلش رو بگیرن و تقویت بکنن تا رفتار مقابلش پرورش پیدا بکنه، نه اون خلق و خوی منفی.
درسته.
یکی از برعکس همه هی تاکید میکنن این بچه من بد اخلاقه، هی بهش لیبل میزنن.
درسته.
هی تاکید میکنن روی نکات.
یعنی برچسب نذاریم رو بچه‌ها، حتی اگر عادت بدی هم دارن،
مثلا بگیم این قرقرو، این خوش اخلاقه، این میمونه روش. در
درسته. خیلی متشکرم از شما. یکی از شنونده ها میخوام دکتر به 30000 صد پیامک فرستادن، نوشتن که به جهت حالا مشکلی که با همسرم داشتم، حالا خیانتی که پیش اومده بوده، الان خانم دکتر تمام تعارضاتی که گفتن رو ایشون داشتن، میخوام هدایتشون بکنم. همه روانشناسان گفتن که موضوع درست نمیشه، ایشون درست نمیشن، ولی من میخوام به راه راست هدایتشون بکنم و تو را مسیر بگذارم. یعنی من احساس میکنم که یکی از وظایف همسرها اینه که ترک نکنن همسرشون وقتی مشکلی داره، کمکشون بکنن که به راه برگرده. شدنی هست یا نیست؟
100% شدنی هست، به خاطر اینکه تعهد، یعنی اینکه وقتی همه چیز خراب شد، خیانتی اتفاق افتاد، ورشکستگی اتفاق افتاد، از دست دادنی اتفاق افتاد، ما بمانیم و رابطه را بسازیم. تعهدی نیستش که ما در واقع وقتی که گل و بلبل هست باشیم. تعهد اینه که وقتی خراب شد اوضاع بمانیم و درست بکنیم موارد رو.
درسته.
بنابراین ایشون هم میتونن این موارد رو اصلاح بکنن، مطابق درمانگر حتما.
درسته. آقا مرتضی شادمندم از زندگی خودشون گفتن، از مشکین دشت کرج، نوشتن که 34 سال از زندگیمون میگذره، 54 سال سن دارم، همیشه در طول روز به همسرم بارها تماس میگیرم، حالشون رو میپرسم، حرفای عاشقانه میزنیم و میخندیم و زندگی خیلی خوبی داریم. الهی که زندگیتون پایدار باشه. و گفتن که چه خوبه که زندگی ها به این صورت باشه. ممنونم از شما. باز هم ادامه خواهیم داد صحبت هامونو با خانم دکتر. همراه شما شنوندگان عزیز باشیم، بریم سراغ بخش بعدی برنامه، روایت محیا.
روایت روایت محیان.
آخرین ظرف شام رو توی آبچکون میذارم. یکی از دستمالای خشک کنار سینک رو بر میدارم و سینک رو خشک میکنم. بعد خم میشم و مهدا رو که زیر پام با چند تا دونه عدس داره بازی میکنه بغل میکنم و میبرم که پوشکش رو عوض کنم. همزمان زیر کتری رو هم روشن میکنم. امین روی مبل سه نفره یه وری دراز کشیده و همینطور که دستش رو ستون کرده داره پیام رسوناش رو بالا و پایین میکنه. محلو هم بساط خاله بازیش رو گوشه سالن چیده و همینطور که با عروسکاش حرف میزنه نگاهش به کارتونیه که براش گذاشتم. مهدا رو سریع عوض میکنم. دیگه حسابی حرفه‌ای شدم. لباس تمیز تنش میکنم. یه ملحفه تمیز و چند تا تیکه اسباب بازی بر میدارم و میبرم توی سالن. ملحفه را جلوی مبل امین پهن میکنم و مهدا رو روش میشونم و اسباب بازی ها رو جلوش میذارم. امین غرق گوشیه. ساعت رو نگاه میکنم. تا وقت خوابوندن بچه ها هنوز یه ساعتی وقت دارم. سریع یه لیوان چای میریزم و همراه شکلات های محبوب امین توی سینی میذارم و میارم روی عسلی کنار مبلش و میگم امین جان میشه حواست به بچه ها باشه من برم یه چند تا تست بزنم؟ بدون اینکه سرش رو بلند کنه یه اهمی میگه. نمیفهمم خوشش نیومده یا اینکه حواسش بهم نیست. برای خاطر جمعی میگم. خیالم راحت؟ حواست به مهدا هست که نره تو آشپزخونه؟ سرش رو بلند میکنه و همونطور که صاف میشه تا لیوان چای رو برداره میگه یه بار گفتی؟ گفتم باشه دیگه. حدسم درست بود. خوشش نیومده. اونقدر وقتم کمی که سعی میکنم به این چیزا فکر نکنم. میرم توی اتاق خواب، در رو پیش میکنم و جزوه ها رو از روی پاتختی بر میدارم و میشینم کنار تخت روی زمین که تستا رو بزنم. کنکور دکترا 3 روز دیگه است. وقت زیادی ندارم. یاد 6 سال پیش میفتم. همون روزایی که عزمم رو جزم کرده بودم که دکترا قبول بشم و خواستگاری امین همه کاسه‌کوزام رو به هم زد. اگه امین 3 ماه دیرتر به خواستگاریم اومده بود حتما تا حالا این پرونده رو بسته بودم. اما تقدیر چیز دیگه ای بود. ازدواج و بعدش هم بچه ها به کلی فکر دکترا رو از سرم بیرون کرده بود. تا اینکه چند ماه پیش سارا منو برای جلسه دفاعیه رساله دکتراش دعوت کرد. ما با هم درس خوندن برای دکترا رو شروع کرده بودیم. سارا همون سال قبول شده بود و من درگیر زندگی و مادری. پشیمون نبودم اما نمیدونم چرا دلم برای روزهایی که همسر و مادر نبودم تنگ شد. من جزو رتبه های بالای کلاس بودم و حیف بود که این مسیر رو نصف رها کنم. از جلسه دفاعی سارا که برمیگشتم با خودم فکر کردم بچه ها که از آب و گل در اومدن دیگه میشه اونها رو به مهد سپرد. چرا دوباره شروع نکنم؟ اینا رو که به امین گفتم مثل همین امروز خیلی خوشش نیومد. توی دلمو خالی کرد. دکترا میخوای برای چی؟ الان من که دکترا گرفتم به کجا رسیدم؟ ما که نیاز مالی نداریم. تازه اگرم داشتیم با همین فوق لیسانس هم میتونستی بری سر کار. بحث نیاز مالی و سر کار نیست. من عاشق تدریسم. عاشق تحقیق. رشتم رو خیلی دوست دارم. نصف عمرم رو براش زحمت کشیدم. دلم نمیخواد نصفه ولش کنم. تو اصلا با این شرایط خونه و بچه ها به کار دیگه یه میرسی؟ اگه تو کمک کنی میرسم. چه کمکی از من برمیاد؟ خودت که داری وضعمو میبینی انتظار نداری که این همه سرم شلوغه بخوام بچه ها رو برات نگه دارم. من به یک همراه نیاز داشتم و امین همراه هم نبود. صدای جیغ مهدا از فکر و خیال بیرونم میآورد. جزوه رو روی زمین پرت میکنم و میپرم از اتاق بیرون. مهدا توی بغل امین داره زجه میزنه. مهلا بدو بدو میاد سمتم و با همون لحن بریده بریدش میگه
مهدا از مول افتاد توی زمین.
آروم کردن مهدا و خوابوندن بچه ها یه ساعتی طول میکشه. برمیگردم توی اتاق خودمون. امین روی تخت خواب 7 پادشاه رو میبینه. جزوه ها رو از روی زمین جمع میکنم و میرم توی سالن. آباجور گوشه سالن رو روشن میکنم. از بودجه امروز هنوز 72 تست باقی مونده. چشمام می سوزه. باید هر طور شده همه تستا رو بزنم.
بله، این هم از روایت برنامه محیا که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز شد. با شما همراه هستیم و میزبان خانم دکتر همیرا آزاد منش، روانشناس و درمانگر، در خصوص تعارضاتی که وجود داره در زندگی های زناشویی صحبت میکنیم. خانم دکتر نظرتون در خصوص روایت برنامه بفهم.
ببینید، ما تا نگرشمون رو مثبت نکنیم در مورد موضوعی که باش اختلاف نظر داریم، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم و تعارض رو نمیتونیم حلش بکنیم. یعنی چی؟ به خاطر اینکه وقتی که من وارد بازی میشم که من درست میگم تو غلط میگی، خب اینجا قابل حل نخواهد. ولی وقتی میگم که خب هم من درست میگم هم تو درست میگی، هم من خوبم هم تو خوبی، هم خواسته من مهمه هم خواسته تو مهمه. الان شما در این داستان دیدین که آقا با بی‌ارزش کردن خواسته خانوم و نادیده گرفتن احساساتش کار رو جلو بود، حتی یه جایی سرزنشش هم کرد. خب اگر که ما بخوایم که نگاه مثبتی داشته باشیم، باید چند تا نکته رو بدونیم. اول این هستش که تعارض طبیعیه، اینو باید بدونیم. تعارض، اختلاف نظر بین زوجین کاملا طبیعیه و اجتناب ناپذیر. این اولی مورد. مورد دوم این هستش که تعارض نه تنها چیز بدی نیست، خیلی هم چیز خوبیه، چون که من متوجه میشم فقط خواسته من نیست که مهمه، خواسته یکی دیگه هم مهمه و نیازهای دیگران را هم در نظر میگیرم و از اون خودشیفتگی خارج میشم و فقط این که همه چیز باید مطابق میل من باشه، این کاملا غلطه. یعنی ما اگر بخوایم نگاهمون رو مثبت بکنیم، باید متوجه مسئله بشیم که این به اصطلاح اختلاف نظرها خیلی چیز خوبی هم هست. مسئله سوم این هستش که خواسته ها و نیازها و ارزش های هر دو طرف یکسانه. الان آقا میگه که تو میخوای بری دکترا بگیری که چی بشه، مثلا میخوای شغل بهتری پیدا بکنی. خب خانم احساس میکنه که درک نمیشه، احساس میکنه که مرده. چه کسی میتونه بگه که نیاز به پیشرفت کمتر ارزش داره تا نیاز به امنیت؟ چه کسی میتونه بگه که محبت مهمتره یا درک مهمتره؟ حالا یه نفر خواستش محبت، یه نفر خواستش درک، یه نفر خواستش پیشرفته، یه نفر خواستش همدلیه، یه نفر هم خواستش امنیته. بنابراین اصلا چه کسی میتونه بگه که پیتزا بهتره یا دیزی بهتره؟ هیچ کسی نمیتونه اینو بگه. پس ما در گام سوم باید به این مطلب برسیم که ارزش ها، نیاز ها و خواسته های هر دومون از یک ارزشمندی یکسان برخوردار هستن و نهایتا طرف مقابل رو دعوت بکنیم به حل تعارض، دعوت بکنیم به مذاکره. بنابراین این آقا میتونستن بگن که خب خانمم شما دوست داری که ادامه تحصیل بدی و دکترات رو بگیری و درجه دکتری در رشته مورد نظرت داشته باشی، از طرف دیگه من دوست دارم که تو توی خونه باشی و از بچه ها مراقبت بکنی و خونه به یه امنیتی برسی. خب این که من این خواسته رو دارم، تو این خواسته رو داری، کاملا طبیعیه و ما در موردش اختلاف نظر داریم. این اختلاف نظرها هم اجتناب ناپذیر هست، اما بیا با هم دیگه ببینیم از بین این خواسته هایی که داریم میتونیم یک مخرج مشترکی بگیریم، یک وجه اشتراکی رو به دست بیاریم و بیا با هم دیگه حلش بکنیم. درست. بیا با هم دیگه در موردش صحبت بکنیم. یعنی طرف مقابل رو میذاری در موضع دعوت به مذاکره، به جای اینکه مثلا بهش بگی که برای چی میخوای بری دکترا بگیری، مثلا میخوای به فامیل پوزش رو بدی یا مدرکت رو بگیری و بذاری اونجا قاب بکنی، یا مثلا میخوای پول ازش به دست بیاری، خب اصلا چقدر مگه نهایتا بهت میدن؟ من دو برابرش رو بهت میدم، تو بشین تو خونه. و خانمم از اون بر بگه که سکوت بکنه، قهر بکنه، اجتناب بکنه، دعوا بکنه، یا در آقا احساس گناه ایجاد بکنه و مثلا بگه که مگه من از تو چی میخواستم، فقط همینو میخواستم، یا اینکه مقایسش بکنه، برو از شوهر خواهرت یاد بگیر چجوری بستر پیشرفت رو برای خواهرت داره فراهم میکنه، یا سرزنشش بکنه. یعنی میخوام بگم که اینها راهکارهای ناکارآمده و اگر قراره که ما راهکار کارآمد داشته باشیم، اول یه پایش خودمون رو بکنیم، ببینیم ما در چه موقعیت‌های خاص و متعارض داریم، از چه روش‌های ناکارآمدی استفاده می‌کنیم، بعد نگاهمون رو به اختلاف نظر مثبت بکنیم از طریق چیزایی که گفتم و بعد وارد مذاکره بشیم.
درست. خیلی متشکرم از شما. همراه با شما خانم دکتر و شنوندگان ارجمند، بریم بخش دوم گزارشی برنامه رو بشنویم. باز می‌گردیم، همراهتون خواهیم بود.
بازم تشکر میکنم از این که این ارتباط برقرار شده. همراه بشین با بزرگواری که دعوت برنامه ما رو پذیرفتن. خودشون میگن که چند سال زیر یک سقف با همسرش روزگار سپری میکنن و یا از انتخابشون و گذرای عمرشون زیر یک سقف احساس رضایت دارن. حضور شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، منم خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم. در خدمت شما هستم. من تقریبا میشه بگیم 28 ساله که با هم هستم.
بله. احساس رضایتمندی دارید؟
بله بله.
چه عوامل دست به دست هم داده تا این رضایت بر خانه دل شما ساری و جاری هست؟
بدونی این که ما تونستیم اولا اینکه ارتباط خوبی داشته باشیم با هم، از اوایل زندگی که با هم هستیم تا الان اون ارتباط بسیار خوبی که داشتیم و تونستیم با هم صحبت کنیم و مشکلات رو با کمک همدیگه حل کنیم، به نظرم تونستیم موفق باشیم.
توی بروز مشکلات اهل مذاکره هستید یا مجادله؟
مذاکره. بله.
چرا قطعا مذاکره؟
بخاطر این که اگر میخواییم واقعا به یه نتیجه خوبی برسیم، واقعا بایستی که تو ارتباط باشه، یه ارتباط خوب، هم صحبت های همدیگر بشنیم و راهکار مناسبی رو داشته باشه.
خب این سوال پیش میاد که زمان تعارض و اختلاف نظر خواسته هاتون رو چطوری مطرح میکنید تا این موضوعی که حالا باعث بروز اختلاف نظر شده به شکل خوبی مدیریت بشه و جمع‌بندی بشه؟
خب همونطوری که همه ما میدونید تو بحث ارتباط و تو صحبت کردن باید اولین چیز شنوندی خوبی باشیم، یعنی صحبت های همدیگه رو خوب بشنویم بدون که قضاوت کنیم، برچسب بزنیم، خدایی نکرده توش یک نگاه دیگه باشه که نتونیم اون مشکل رو حل کنیم. بعد اینکه شنوندی خوبی باشیم بودیم و صحبت های همدیگه رو شنیدیم، بعد اونجا میتونیم با استفاده از منطق و دلیلی که هر کدوم از ما میاریم همدیگه رو مجاب کنیم که تصمیم بهتری داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از شما. عرض خوشبختی میکنیم برای شما و همه شنوندگانمون، مخصوصا همه زوجهای جوانی که همراه برنامه محیا هستن. سپاسگزارم از شما و خدا نگهدار.
خدا حافظ.
بله، هم از بخش دوم گزارشی برنامه که با همدیگه شنیدیم 2240317 2250163 32 دو خط ارتباطی برنامه است و 30100 که سامانه پیام کوتاه ماست. خانم دکتر نظرتون راجع به بخش گزارشی بفهمید.
بله، ببینید ما خیلی خوبه که طرف مقابل رو همجور که دوستمون هم گفتن دعوتشون بکنیم به مذاکره.
بله.
بنابراین یه تفاوتهایی بین مذاکره و مجادله هست. حالا انتخاب با ماست که میخوایی مذاکره بکنیم یا مجادله بکنیم.
بله.
مذاکره این هستش که در واقع کاملا حل مسئله میکنه، راه حل محوره، هدفمنده، تنش زدایی میکنه، فضایی که در مذاکره هست فضای احترام آمیز هست، الگوی برنده برنده هست، بازی من خوبم تو هم خوبی، خواسته من مهمه، خواسته تو هم مهمه. اما در مجادله فضای توهینه، تنش افزایی میکنه، حل مسئله نمیکنه، هدفمند هم نیست و بر موضع من درست میگم تو غلط میگی هستش. حالا انتخاب با ماست، مذاکره بکنیم یا مجادله بکنیم. اما مذاکره هم اصولی داره. ببینید، اول این هستش که ما فکر نکنیم که تفاوت، یعنی اگر زن و شوهرها تفاوت دارن خیلی بده. کی گفته که زن و شوهرها باید عین هم بپوشن، عین هم رفتار بکنن؟ ما خیلی جاها مثلا می دیدیم که میگن با هم ست کردیم، نمیدونم از توی بشقاب غذا میخوریم. ببینید، زن و شوهر خوشبخت زن و شوهری نیست که عین هم رفتار بکنه. این هم ایده داشته باشه، این هم سرگرمی های مورد نظر رو داشته باشه. زن و شوهر خوشبخت این هستش که بتونه این رو مدیریت بکنه. دومی مسئله این هستش که از روش های ناکارآمد استفاده نکنه، همجور که دوستمون گفتن برچسب نزنه، تحقیر نکنه و بیارزش نکنه و خیلی چیزای دیگه. اصل سوم این هستش که هر دو نظرمون مهمه و ارزشمنده، پس از یک ارزشمندی یکسان برخوردار هستش. و اصل چهارمم این هستش که ما به جای اینکه بخوایم روی مواضع خودمون پافشاری بکنیم، بیایم رو خواستهای مشترک پافشاری بکنیم. این تأکید روی خواستهای مشترک. بعد داستان داشتیم در مورد هم خانومی که میخواستن ادامه تحصیل بدن. خب خواسته مشترک چی هستش؟ آقا میخوان که محیط خانه امنیت داشته باشه، مأمن خوبی باشه. خانم میخوان تحصیل بکنن. خب اگر یه مادر تحصیل کرده وجود داشته باشه، محیط خونه امن‌تر میشه در واقع.
درسته.
یعنی یه وجه اشتراکی اینجا پیدا میکنه. و بعد در مذاکره ما باید همکاری بکنیم و منعطف باشیم. نه که کوتاه بیایم، منعطف باشیم. و بعد بالاخره پیگیر باشیم، ناامید نشیم، بگیم نمیشه، وای دیگه نمیشه. همون مثالی که یکی از دوستان زدن که گفتن که نمیشه هیچ کاری کرد. باید پیگیر باشیم، اصلاح بکنیم، ناامید نشیم و بتونیم که مسائل رو مدیریت بکنیم که البته روان سالم میخواد.
درست. متشکرم. تلفن داریم خانم دکتر، تلفن هامون رو بشنویم، بعد میگردیم صحبت های امروز رو جمع‌بندی میکنیم.
معمولا در زندگی زوجین اون چه که بسیار مهم و تأثیر داره نسبت به شریک زندگیشونه که احترام متقابل داشته باشن. وقتی که در مقابل همسر بهترین و شایسترین رفتار و کردار رو داشته باشیم، یقینا زندگی طعم خوشبختی و سعادتمندی رو هر لحظه خواهد دونست. و اینکه همسران نسبت به هم همدل و همزبان باشن، درک متقابل داشته باشن، صبور باشن و با گذشت و چشم پوشی از خطاهای همدیگه و جلو دیگران همسر خودشون رو کوچیک و تحقیر نکنن، احترام شخصیت و وجودش داشته باشن، در خانواده همسران نسبت به اونها احترام گذار میشن و حرمت شکنی در زندگی نباشه تا فرزندان و دیگران هم همین گونه با اونها رفتار کنن.
برای شریک زندگیم همسر خوبیم، خدا رو شکر، از اینکه باهاش صادقم، راست و صحیح صحبت میکنیم، درد دلمون رو بر هم دیگه میگیم، تفاهم عشق و دوست داشتن و محبت و مودت رو داریم، سعی میکنیم با کمی و کاستی های زندگی و اقتصادیمون به اون جور که باید بگذرونیم و عشق و علاقمون رو سر لوحه کار قرار بدیم تا بتونیم زندگی خودمون و فرزندان و نوه‌هامون رو به شیرینی قند و عسل بکنیم. عشق اگه توی زندگی باشه همه چی خود به خود میاد، ولی صداقت و گفتار صحیح و درست و راست و حسینی یه چیز دیگه است.
کردم برای شریک زندگیم یک فرد مؤثری باشم در آرامشی که میتونم به خانواده و ایشون بدم و یک پشتوانه قوی باشم. خدا رو شاکرم که تو این مسیر با مشورتی که با خود ایشون دارم تونستم تو مسیری قدم بردارم که رضایت ایشون رو داشته باشم. امیدوارم که آرامش در همه زندگی ها دیده بشه و همه ما بتونیم برای شریک زندگی خودمون بهترین ها رو رقم بزنیم. با تشکر از شما.
باز کن پنجره
آینه از عطر خدا روشن شد.
درود بر شما شنوندگان محترم. به حضرت پایانی برنامه مهیا رو داریم سپری میکنیم. با شما شنوندگان عزیز امروز از تعارضات بین زن و شوهر گفتیم، مبحث تعارض رو ادامه دادیم و حالا شیوه های ناکارآمد در حل تعارض رو گفتن خانم دکتر. میخواییم اگر نظر دارین در خصوص تلفن ها بفرمایید، اگر نه که جمع‌بندی بکنیم و کار درست رو به ما بفرمایید که به چه صورت.
بله خیلی ممنونم از شما که فرصتی دادید به من. ببینید ما گفتیم نگاهمون مثبت باشه، روش هاش رو گفتیم، حالا بخواییم وارد مذاکره بشیم. اگر بخواییم مذاکره بکنیم یک سری نیازهایی ما داریم، یک سری ارزش‌هایی داریم، اینها غیر عینی هست، این دیده نمیشه. مثل نیاز به پیشرفت در خانم، نیاز به امنیت در آقا و نیاز به آرامش، نیاز به عشق، نیاز به صداقت، نیاز به ارزشمندی، نیاز به احترام، اینا چیزایی است که با چشم دیده نمیشه.
بله
ما اول اینا رو مشخص بکنیم. در مورد داستانمون نیاز به پیشرفت در خانم و نیاز به امنیت و آرامش در آقا، اینها میشه نیازهای عینی غیر عینی. اما از دل اینا خواسته ها میاد بیرون. خواسته ها غیر در واقع عینی هستن، قابل مشاهده هستن. در خانم نیاز به پیشرفت وجود داره که به صورت غیر عینی هست، ولی خواستش میشه این که بره دانشگاه و درس بخونه. در آقا نیاز به آرامش وجود داره و نیاز به امنیت وجود داره، این به صورت غیر عینی هست، ولی عینیش اینه که خانم توی خونه بمونه و از بچه ها مراقبت بکنه. حالا ما پس اول این عینی بودن و غیر عینی بودنش رو می‌نویسیم برای خودمون، اون کسی که می‌خواد تعارض رو حل بکنه. حالا میایم و میگیم که گام پنجم وارد مذاکره میشه. راه حل‌های مختلفی رو میتونیم در نظر بگیریم. حتی میتونیم طوفان ذهنی را بندازیم. هر چی راه به نظرمون میاد بندازیم. اما راه حل ایدئال چیه؟ راه حل ایدئال برای خانم اینه که بره دانشگاه درس بخونه و در کلاس‌ها شرکت بکنه به صورت حضوری. راه حل ایدئال برای آقا چیه؟ اینه که خانم تو خونه بمونه و از بچه‌ها مراقبت بکنه. اما ببینیم که پیامدهای قابل قبول برای خانم چیه؟ برای راه حل، یعنی خانم تا کجا میتونه از خواسته خودش بگذره، تا کجا منعطف گفتیم باید منعطف بله. باشیم، باید همکاری کنیم. مثلا این که خانم میتونه که دوتا از کلاس‌هاش رو به صورت آنلاین در خونه برگزار بکنه که وقتی بچه‌ها دارن بازی میکنن یا استراحت کردن ایشون در کلاس آنلاینش حضور داشته باشه. پیامدهای قابل قبول برای آقا چی هست؟ یعنی تا کجا میتونه از خواسته خودش بکنه؟ اون این هستش که مثلا دو روز در هفته آقا یه کمی زودتر از محیط کار تشریف بیارن منزل، از بچه‌ها مراقبت بکنن که خانم به کلاسشون برسن. پس بنابراین ما اینجوری میتونیم وسط رو بگیریم و تعارض رو با هر دو سر برد، یعنی هر دو طرف احساس بردن بکنن، برنده برنده باشن، هم من خوبم هم تو خوبی، هم خواسته من ارزشمنده هم خواسته تو برنجون.
خیلی عالی، خیلی متشکرم. امیدوارم این نکات رو در حقیقت به کار ببندیم تو زندگی هامون. حتی میتونید برنامه رو یک بار دیگه بشنوید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا و استفاده بکنید تو زندگی هاتون. امیدوارم که مشکلاتتون برطرف بشه و زندگی آرامی داشته باشین. خیلی ممنونم از شما دکتر، استفاده کردیم از صحبت هاتون. از شما مردم عزیز هم صمیمانه سپاسگزاری میکنم که امروز شنونده رادیو قرآن و برنامه خودتون مهیا بودین. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه این برنامه. تا سلامی دوباره همتون رو به خود بنده منان میسپارم. در پناه پروردگار باشین. خدا نگهدار.
يا خير نبي للسعادة والعلا قرآننا غيث الهداية للمنى نتلوك والإيمان فينا يزهر كلمتنا ولعلنا نتدبر نتلوك والإيمان فينا